بسم الله الرحمن الرحیم. بخش خارج حضور علیت آیت الله نظمی علمی مرکانی در مباحث براحت بخش مباحث براحت بخش عدله اخباریه روز دوشنبه 12 بهمن 1394 مطابق با 21 ثانی 1430 و
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. دیروز گذشته بیان مرحوم شیخ رو اشاره کردیم محضرتون که در آیه فتق الله حق تقاته و یا جاهد فی الله حق جهاده ایشون بیان داشتن به این که اگر بنا باشه اینها الا و آیات قرآنی شامل فعل مندوبات و ترک مکروهات بشه، قهرن اینجا دیگه امر دائم میشه بین تقیید الماده یا تقیید الهیئت. ایشون فرمود تقیید بزنیم هیئت را بهتر از تو ماده است، ماده و اطلاقش باقی بذاریم ولی هیئت را حملش کنیم به معنای مطلق رجحان. بیان ایشون به این صورت بود که دیروز توضیح دادم خدمت مرحوم آقا و امام رحمت الله علیه در تهذیب در جلد دوم صفحه 257 ایشون به جناب استادشون اشکال کردن، به مرحوم آقا اشکال کردن، فرمودن من این جواب ایشون رو من اشکال دارم. اولا آقا فرمودن که من میکنیم که این اطلاق آیه آیه فتق الله بتونه فعل مندوب و ترک مکروه هم بگیره، یه اطلاقی داشته باشه که هم فعل مندوب رو بگیره هم ترک مکروه رو بگیره. به نظر ما مشکلی که این اطلاق داشته باشه، زیرا که تقوایی که در اینجا رعایت میخواد بشه عبارت است از تقوا احتراز از چیزی که موجب ضرره یا احتمال ضرر در فعلش هست یا احتمال ضرر در ترکش هست. منظور اونه که اتقاء میگه داشته باشید، تقوا داشته باشید، مراد اون چیزهایی که احتمال ضرر درش باشه در سال اینها، در اونا مراد اتقاءه. اما فعل مندوبات یا ترک محرم و مکروهات اینها رو اطلاق الهی نمیدادش. بله نسبت به مشتبه، چرا در مشتبه هم اگر میگیم میگیره از بابی که این هم یکی از مستاقشی که این اگر مشتبه رو مرتکب بشن مبادا احتمال ضرر توش باشه، یعنی واقعا این حرام باشه و مستلزم ضرر باشه، در این مورد صدق میکنه خیلی نداره میشه، اما بخواد در فعل مندوبات و مکروهات اطلاق داشته باشه نه. اولا ما این قبول نداریم که اطلاق آیه نداره در این مطلب، و ثانیاً حالا برفرض هم که این مطلب رو بپذیریم، اینه که ایشون فرمودن که در دوران هم بین تغییر اطلاق الماده و تغییر اطلاق الهیئه بیشتر جاها اینجوری هست که ما هم کنیم هیئت را به رجحان، چون بیشتر جاها اینجوریه که ماده را به اطلاقش باقی بزنیم ولی تصرف بکنیم در هیئت، هیئت را به معنای رجحان مطلق و رجحان میگه. خیلی زیاده آشف همون، خیلی زیاده تغییر ماده و تغییر هیئت در هیئت بیشتر از ماده است. آقا میفرماید که نه تغییر ماده هم خیلی زیاده، خیلی جاها هست که اطلاق ماده رو تغییر میکنن ولی خیلی جا داریم که هیئت هم دست بهش نمیخوره، به همون امر وجوبیش باقیه. تغییر ماده خیلی فراوان زیاده، علاوه بر این که اگر ما بنا بشه با همه جا هیئت را تصرف درش بکنیم و بگیم هیئت به معنای مطلق و رجحانه، این مستلزم یک فقه جدید میشه، اصلا باید یک فقه جدیدی بیاریم. و فکر نمی کنم خود جناب استادم زیر بار این بره که در همه جا هیئت را حملش کنه به معنای مطلق و رجحان در مسائل فقهیه، گرچه ایشون در درس مبارکشون این مطلب رو زیاد تکرار میکردن، تصرف در هیئت را به معنا رو زیاد میگفتن که ما هیئت را حمله بر مطلق و رجحان میکنیم. ولی ضابط به نظر مبارک آقا مرحوم امام رحمت الله علیه این فرمایش استاد بزرگوارشون رو نپذیرفتن. ما در مسئله آمدیم گفتیم که اگر تأمل و دقت بیشتر بشه، بعید نیست که حرف جناب آقای حائری درست باشه، از این جهت که تقوا، حق و تقوا برای کسی که مقید به آوردن مستحباته، مقید به ترک مکروهات، استبعادی نداره که عرفاً این آقایان بگن انصافاً تقواش بالاست. چرا؟ برای که در فعل مندوب یا در ترک مکروه چیزی توش نیست، معذالک این اتقا دارد، تقوا دارد که حتی مندوب را ترک نمی کنه، مکروه را نمی یاره تا چه برسد به مشتبه الحرمه. این از نظر دیدگاه عرف به نظر می رسد که بعید نیست عنوان اتق الله حق تقاته شامله، کسی هم بشود که مندوبات رو میاره، مکروهات در استبادی نداره، عرفاً فرمایش بزرگ ما به نظر خالی از ثواب نباشه. اگر ما عرفیت این مسئله رو در مسئله آیه شریفه مبارکه عنوان عرفیش قبول کنیم که یعنی که نه شخص حق تقوا عامل به مندوبم هست، تارک به مکروه هم هست، اینم انصافا حق تقوا داره، عرفیتش اگر بپذیریم، معنای پذیرفتن عرفیت یعنی معنایش پذیرفتن اطلاق الماده، که یعنی ماده که انه مطلق بشه که هر دو رو هم بگیره، وقت اگر اطلاق ماده درست بشه فرمایش مرحوم امام هم خودش هم تسالم دارن، چون ایشون از اطلاق ماده میخواست بیرون بیاره، فرمود ماده شامل این دوتا نمیشه، پس بنابراین فعل مندوبات و ترک مکروهات رو آیه اصلا نمیگیره. نظر مبارکش این بود، این که انه عرفیت رو نمیفرزن قبول نداشتن. حالا اگر ما قبول کنیم عرفیت رو بپذیریم، اگر قبول بکنیم، حالا بستگی به نظر مبارک، این چیز عرف دیگه، استدلال عرفیه، اگر بگیم نه اندل عرف انصافا دقت بکنه حساب، بعید نیست که شخصی که خیلی مقید به آوردن مستحبات و ترک مکروهات، اینم بگن انصافا حق و تقوا در بارش. اگر پذیرفتیم، پذیرفتن این معناش یعنی قبولفتن اطلاق ماده، اطلاق ماده اگر بخواد درست بشه قهرم میره تو بخش دوم. بخش دوم همون فرمایشی که داشتن که آیا اگر ما بگیم فعل مستحبات ترک مکروهات هم جزء تقواست، آیا دیگه میتونیم امر را به معنای وجوبی بگیریم؟ دیگه نمیشه گرفت، دقت دارید که دیگه امر را به معنای وجوبی نمیشه. چرا؟ برای که اگر بنا بشه فعل مندوبات ترک مکروهات، این هم جزء تقوا باشه، وقتی هم بگیم واجب است این تقوا را به دست بیاری، حقیقتو نه دیگه واجب است معنا نداره، برای که مصداقش متعلقاتش چه بسا دست مندوبات باشه. چرا؟ اگر نظر مبارک مرحوم امام رو بپذیرید، شما قبول بفرمایید، راحت تر میشید. چرا؟ بلکه نظر مبارک ایشون میگه که فعل مندوبات رو نمیگیره، ترک مکرو قهرم نگره، قهرم دیگه حق و تقلا رو اگر بنای وجوبی هم معنا کنید اشکالی دیگه نداره، نظر مبارک امام هم همینه. بنابراین ما گفتیم بعید نیست که اینطور باشید، اما از اون جهت که فرمودن راجع به کسرت، البته این منافاتی نداره که در واقع هم اطلاق ماده واقعا زیاد جایی داری تقیید میخوره، راست میفرماید زیاد، هم اطلاق هیئت، ولی بیشتر نظر مرحوم استاد بزرگوار میخواد بگه که اگر یک جای دیدید که هیئت هم حمله بر معنای استحبابی شد، یه فرق مشکل نیست، ولی که ما این هم در موارد زیادی داریم که و من هم مورد مسئله ما. بنابراین حالا علا کلان مسئله به همده روشنه براتون، اگه فرمایش استاد بپذیرید اونه، اگه فرمایش مرحوم امام رو پذیرفتی اینه. بنابراین ما هر دو صورت مسئله رو الان تقریب کردیم، اما مهمتر از اینا، بالاتر از این است که
یک اشکال بند چهارمی هست، البته این دیگه مربوط به مال مرحوم آیت الله هایری و امام نیست، برمیگرده به اصل مسئله، چون اشکالاتی که الان گفتیم در بیان ثالثاً بود، در اصل خود اتق الله ثالثاً آمدیم فرمایش حاشیه رو نقد کردیم و جواب مرحوم امام رو اینا کردیم. اینه که الان میخوام راضعاً بگم دیگه مربوط به خصوص بزرگواران نیست، یعنی کلی قضیه اشکال میخوام بکنیم. و رابعاً این آیه اتق الله حق تقاته یا جاهد حق نمیتواند امرش وجوبی باشد، این امر نمیتونه وجوبی باشه. چرا؟ مشکل در خودشی، مشکل در خودشی. چرا؟ برای که این اتق الله در فعل مندوبات و مکروهات اختلاف نظر بود بین امام رحمت الله علیه و استادش که میگیرد یا نمیگیرد. این هم حالا اگه برفض خوشش، حالا خیال کن مندوبات رو نگیره، مکروهات هم نگیره، همطوری که نظر مبارک امامه نگیره، خب حالا نگیره، آیا فعل واجبات رو میگیره یا نه؟ بله، اتق الله فعل واجبات رو میگیره، ترک محرمات رو میگیره، بله میگیره، حتی ترک مشتبهات هم امام رحمت الله علیه فرمود میگیره، چون برای که در مشتبه احتمال ضرر هست آقا فرمودن اونم میگیره. این تقوا اینا رو دیگه در بر میگیره، که این تقوا اقتضا میکنه چی؟ واجبات آورده بشه، محرمات ترک بشه، مشتبه ترک بشه. ببینید اینه درسته؟ این تقوا همه اینا رو میگیره. اگر گرفت، اگر بناشو اینو بگیره، پس اتق الله امرش میشه مثل امر اطیع الله، امر اتق الله میشه مثل امر اطیع الله و اطیع الرسول. از چه نظر مثل اون میشه؟ از بابی که اینجا دیگر اطیع الله یادتون باشه قبلا هم اشاره کرده بودیم امر اطیع الله امر ارشادیه، نه امر مولوی. اگه خاطر مبارکتون باشه گفتیم هر جا که عقل حکم بکنه مستقلن، یادتونه هست دیگه، اگر هر جا عقل مستقلن حکم اونجا دارد، امر شارع اونجا چی میشه؟ ارشادی میشه دیگه، امر مولوی نمیتونه باشه که، ارشادی میشه. خب اگر امر ارشادی بشه میاد در مسئله ما متعلق تقوا چی شد؟ فعل الواجبات، واجبات آره عقل میگه باید بیاری، اطاعت لازمه، ترک محرمات عقل میگه باید محرم ترک کنی، لازمه دقتش، پس اینا رو میگیره. بعد اگه میگیره پس اتقو امرش دیگه نمیتونه امر وجوبی باشه، باید امر ارشادی باشه. اگر امرش ارشادی بشه اینجا باید بریم متعلق مرشد ببینیم چی میخواد، ملاک متعلق مرشد، اون مرشدش اگر ارشاد میکنه به واجبات فعلش را، اونجا حتما معناش بهره میشه ارشاد الی واجبات، باید متعلق باشه. اگر ارشاد الی محرمات ترک محرمات، اونم میشه ارشادی به ترک محرمات. دیگه دقت کنید چی میشه. اگر آمد و نه یه جایی بود ارشاد، ارشاد وجوبی نداره، یعنی کرده الزامی نیست، مثلا در مشتبه، مشتبه الحرمه دلیل بر الزام نداشتی که مشتبه الحرمت رو باید ترکش کنی، نه دلیل بر الزام نداریم. اگه دلیل بر الزام نداریم قهرر امر اونجا هم غیر ملزمه، تجربه اتقوش هم اتقاد یه ارشاد به امر غیر الزامی است. پس اگر بنا باشه ما بخواییم اتقو را هم بر از این مطلب فیاده بکنیم، حالا فعل مندوب هم بگیره بکر، ترک مکتوب هم بگیره بکر، چرا ما قصه نداریم دیگه؟ وقتی امر ارشادی شد نگاه به متعلقش میکنه، مرشدون الیه چیه؟ اگر ارشاد میکنه الی امر واجب، قهرت متعلقش امر بود، ارشاد به الواجب، اگر به ترک محرمات ارشاد، اگر به مثل مشتبه هست و فعل مندوبات هست و اینا دیگه الزامی هست توش نیست، به قوله ارشاد الی امر مستحب روشانی. پس این اشکال چهارم یه اشکال اساسیه که ما را با آن وامی دارد که امر اتق الله را ارشادی بگیریم نه مولوی بگیریم، تا ازش استفاده و وجوب الاجتناب عن المشتبه، چون اخباری ها میخوان از این آیه استفاده کنن که یجب الاجتناب عن مشتبه. آقا ببخشید دست ما به دامنتون، یجب که نگفتی یجب نمیتونه باشه که، چون اتفاق الله قرار شد که هم فعل واجبات رو ترجمه حمل بگیره. بنابراین پس مسلمن امر اتقوا الله، امر جاهدوا فی الله، اگر هم بر فرض هم فعل مندوبات یه نارو بگیره یا نگیره تأثیری در این مسئله ما نداره. چرا؟ چون که امر رفته روی یک امری که اونا رو نمیتونی درش مبلغی قرار بدی، فقط باید ارشادی باشه. پس این اشکال چهارم یه اشکال اساسی و رکنیه که دیگه اختلاف نظرم بین علما در این قسمت نیست. پس این آیه دوم در مسئله ما که استدلال کرده بودن اخباری ها به این آیه شریفه اتقوا الله حق تقاته و جاهدوا فی الله حق جهاده، برای اینکه ترک المشتبه واجب است، نه استدلال استدلال تمام نیست. پس اینم جوابش داده شد. این دو دسته از آیات از دایره محضه بحث رفت بیرون. یه سراغ آیه سوم. آیه سومی که این آیه تمسک کردن به آیه تهلکه توسط کردن، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نیاندازید، به اینا توسط کردن. خب این ولا تلقوا بأیدیکم اینا به چه صورت میخواستم معنا کنم؟ اخباری میگه که خب بله دیگه، یعنی شما اگر مشتبه الحرمه رو مرتکب بشید استفاده کنید، چه بسا مصادف با حرام باشد، پس با دست خودت خودت اقدام با آتش جهنم کردی یا مثلا به حرام مبتلا کردی. خدا میگه ولا تلقوا بأیدیکم، بابا کاری نکنی که خودتون رو به هلاکت بندازی. خب کاری نکنی یعنی چه؟ یعنی واجب است در مشتبه الحرمه به فرهیزی دست ازش بردارو. پس این دلالت بر توقف میکند و وجوب الاحتیاط. این چه کارش کنیم؟ جواب از اینم اینه که بیان ببینید این تهلکه مراد چیه، در چه موردی این مطلب بود، این ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه در کجا آمده. با توجه به این که این آیه را انسان نگاه میکنه راجع بیشتر به جنبه امواله، این آیه در پیرو مسئله مالیه که انسان که مالی که داره در راه خدا باید انفاق بکنه، صدقه بده، زکات بده، واجباتش ادا کنه. در ذیل چنین مطلبی خدا میفرماید ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، در مورد اموال. خب اگر این در مورد اموال باشه مربوط به ماله، قهرن دو احتمال درش بیشتر پیاده میشه راجب اموال. کسی یا مراد از این اموالی که میگه آقایان دست خودتون رو با حرکت نندازید، منظور اینه که یعنی اموالی که باید انفاق کنیم در باره فقرا، بیچارگان، بینوایان، فقرا رو کمک کنید. این داره خطاب میکنه افرادی که ثروتمندن، پول دارن، اینا حق فقرا رو از بین نبرن. همچین نباشه که نه زکات بدن، نه کفاره بدن، نه حق فقرا رو بدن، نه خمس بدن، نه کار نکنید. چرا؟ برای که خونا عائله دارن، گرفتارن، خانواده دارن، خدا حق اونا رو دست شما قرار داده. اخبار زیادی دارید که امام علیه السلام بیان میکنه این زکات حق للفقرا، خدا این حق رو در اختیار من و شما گذاشته که ما دست خودمون این حق رو رد کنیم. خب اگر برا بشه حق زی حق رو داده نشه، قهرن حرکت علیه میکنه، بهرن یه انقلاب پیش میاد، ثوره فقرا پیش میاد، میریزن اموالت میگیرن. به چرا؟ خب حقوقشو میخوان بگیرن، حقوقشو میخوان دریافت کنن، حقشو نداده. فرضا خدا رحمت کنه مرحوم امام در مسئله انقلاب، وقتی انقلاب شد خب میری دیگه یه عده افتادن فرار کردن، دیگه اموالشون کجا شد؟ این پولدارای گردن کلفتایی که بودن، حالا که رفته آقا قبول، اینا اصلا چیزی خودشون نداره، همه اموالشون تصاحب کنید. معلوم امام تصاحب کنید. چطور؟ همون داری که اینا نه خمس دادن نه زکار راست، خمس ندادن، هرچی بوده خوردن، حالا خمسشون همه داری فرا گرفته، هی سال به سال سال به سال اضافه، این اول چیز همون چیزی دیگه برای خوششون نمودی، همه رو تصاحب میگرده آقا نظرشون بود تکاثر بود، تضایده در این که هر خمسی که میگیری انسانی که مصرف نکنه نده هی ماه به ماه سال به سال اضافه میشه، تولید اونم اضافه میشه چون بیاره مال فقراست مال ساداته. از این جهت بخواهید دیگه چیزی ندارن که نه، همه اینا مال فقرار میگردشن. بنابراین اگر با این منوالی که من اشاره کردم به این مدار که بگیم مراد ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، یعنی اموال جمع نکنید که حق فقرا از بین بره تا نتیجهش انقلاب بشه، ثورة الفقراء على الأغنياء، ثوره کلا دفیر در کاریز گشت آه حق بار ندادید پدر اقتصاد در چه. اگر این معنا باشه خب این که دیگه رفتیم مسئله ما نداره که بالا تلقو بهتون مربوط به شبه مشتبال ورور نداره، این مربوط به اون اموله چرا ما داره. یا مسئله اموال رو در یک بخش دیگری پیاده کنیم، بگیم در باره اموله اما نه در رابطه با این حق فقرا. پس چی منظور از این لا تلقو بأيديكم إلى التهلكة؟ انفاق المال باشه در راه جهاد، در راه دفاع از حق و حقیقت، دفاع از خدا. داره میگه بابا اگه خدای نفس دشمن به شما حمله کرد در کیساتون رو باز کنید، در کیسات باز کنید، پولها رو رواج بدید، بیرون بدید، چرا اسلحه بخرید، وسایل و اعدو آجان تا میتونید خود رو آماده بکنید. آجان من عزیز من و اگه بخواد پول داره دستاشون سس نگه دارن ما هیچی نمیدیم، دشمن میاد دیگه، بعد دشمن میاد تمام تصاحب میکنه، اول بدبخت میکنه دیگه. پس راه دفاع از دین، دفاع از کشور، دفاع از ملت، دفاع از خودش اینه که مال انفاق بشه به وسیله او صلاح و اصلاح تعییت بشه برای دفع دشمن، که دشمن آدم دفع کنه اونا نگه تصاحب کنن کشور رو بگیرن. خب اگر منظور از لاتونقوه درکوه این معنا باشه، القا به این معنا که اگر این پولا رو ندید و در کسی باز نشه قهرن به دست خودتون به دست میشه که میاد یه دشمن میاد شما رو میگیره، اگر این معنا گفته باشه باز این ربط مسئله مشتبال هرمه نداره. توجه باید این دوتا معنا که اشاره کردم راجع به لاتونقوه درکوه مربوط به اموال باشه، مربوط به این. حالا بریم ببینیم که حالا آیا واقعا مراد از مهلکه همینه، منظور دنیایی آخرتیه؟ این انشاءالله باشه فردا براتون بگم دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.